اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز شنبه هفته ماه سنبله را که با 29 ماه آگست مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عزیزی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. دفتر عبدالغنی برادر معاون مسائل اقتصادی ریاست الوزرای طالبان دیروز 28 ماه آگست گفت آشوبگران پاکستانی یک موتر باربری را در بلوچستان با آتش کشیدند که از افغانستان به هند انجیر انتقال میداد. عبدالله عظام سکرتر خاص معاونیت اقتصاد ریاست الوزرای حکومت طالبان در رسانه اجتماعی اکس نگاشته است که در این موتر با ارزش $300,000 انجیر بار بود. با گفته او، آشوبگران محلی در ساحه لورالایی بلوچستان این موتر را با آتش کشیدند. او در یک توییت نگاشته است که تحت هیچ شرایط این قابل پذیرش نیست و اگر پاکستان نیت نیک برای تقویت تجارت و ترانزیت میان دو کشور دارد، باید از چنین واقعات جلوگیری کند. مقامات پاکستانی تا کنون در این خصوص ابراز نظر نکردند، اما اعظام گفته است که این چنین اقدامات شنی جرایم جدی بر روابط تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور شدیداً زیان خواهد رساند. مقامات پلیس و شبه نظامی محلی پاکستان این ادعای طالبان افغان را رد کرده، گفتند که چنین واقعه در این ساحه رخ نداده است. هدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر با تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش نشان داد. این وزارت اخیراً دختران و زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر منع کرده است. خانم بار ناوقت روز یکشنبه در شبکه اکس یا توییتر سابق خود نوشت طالبان از اعمال محدودیت بر تحصیل، کار و سفر دختران بسنده نکردند که اکنون می خواهند آنها را از رفتن به پارک های طبیعی نیز منع کنند. هدر بار می افزاید که گام به گام دیوارهای در برابر زنان ساخته می شود، چیزی که خانم بار آن را مبدل شدن خانه ها به زندان تشبیه می کند. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که این سازمان به 16 میلیون افغان نیازمند در 6 ماه اول سال روان میلادی کمک های غذایی توزیع کرده است. این سازمان روز یکشنبه 27 ماه آگست در شبکه اجتماعی اکس نوشت که نیمه از 16 میلیون نیازمندانی که کمک دریافت کرده اند زنان و دخترانند. همچنان برنامه جهانی غذا گفته است که علاوه بر کمک های غذایی، از هر 7 کودک در مکاتب افغان با یکی از آنها غذای مغذی فراهم کرده است. برنامه جهانی غذا دیروز دوشنبه 28 ماه آگست گفت که بیش از 90% مردم افغانستان با غذای کافی برای خوردن دسترسی ندارند. این در حالی است که 2 ماه پیش این سازمان گفته بود که اگر جامعه جهانی کمک نکند، پس از ماه اکتبر به دلیل نبود بودجه روند کمک رسانی به نیازمندان افغانستان را متوقف می سازد. تفصیل خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. محکمه در پاکستان دیروز دوشنبه اتهام روی تحریک فتنه را علیه عمران خان صدر اعظم سابق آن کشور حذف کرد و این گونه کاهش در اتهامات وارده بر خان که به دلیل قضایای فساد از اوایل این ماه در زندان به سر می‌برد رونما شد. این قضیه تحریک فتنه در شهر کویته در ماه مارچ علیه خان به ثبت رسیده بود که به دلیل خطابه خان در آن منطقه این اتهامات علیه وی درج شده بود. انتظار می‌رفت که تا اواخر دیروز دوشنبه یک محکمه در اسلام آباد نیز روی تقاضای عمران خان با تجدید نظر در قبال محکومیت و حکم حبس 3 ساله وی حکم خود را اعلام کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که یک ماه سپتامبر قدرتمند را برای کشورش پیش بینی می کند. این در حالی است که نیروهای اوکراینی تازه ترین حملات هوایی را دفع کرده اند. او این سخنان را به دنبال تصمیم های کلیدی متحدان غربی اوکراین در مورد تهیه تسلیحات و تجهیزات مهم به این کشور بیان کرده است. زلنسکی در ادامه گفت دنیای متحد قوی تر از هر متجاوز است و گفته او در ماه سپتامبر وحدت بیشتر وجود خواهد داشت. نیروی هوایی اوکراین در حساب تلگرام خود گفته است که 4 راکت کروز روسیه را با اعلام هشدار حمله هوایی سراسری منهدم ساختند. نیروی هوایی اوکراین همچنان افزود که این راکت ها از بمب‌افکن‌های استراتژیک پرتاب شده بودند. در همین حال دریستیزوال نیروهای مسلح اوکراین روز یکشنبه در پیام کوتاه خود در نشست روزانه اش گفته است که در 24 ساعت گذشته بیش از 40 محاربه در سراسر کشور رخ داده است. وزیر معارف فرانسه یکشنبه 27 ماه آگوست گفت که مقامات آن کشور پوشیدن لباس‌های را در مکاتب ممنوع می‌کنند که شماری از زنان مسلمان آن را می‌پوشند. وزیر معارف فرانسه استدلال می‌کند که این نوع لباس قوانین سکولار کشورش را در مراکز آموزشی نقض می‌کند. جورایل آتال وزیر معارف فرانسه با تلویزیون تی دی یک گفت دیگر امکان پوشیدن چپن یا بالاپوش زنانه در مکاتب وجود نخواهد داشت. آتال همچنان گفته است که قبل از بازگشت شاگردان به مکاتب که قرار است به تاریخ 4 ماه سپتامبر آغاز شود، او قوانین واضح در سطح ملی را به مدیران ارسال می کند. این اقدام وزارت معارف فرانسه پس از ماها بحث در مورد پوشیدن چپن یا بالاپوش زنانه در مکاتب فرانسه صورت می گیرد. زنان مسلمان در فرانسه از دیر زمان بدین سو از پوشیدن چادر یا حجاب نیز منع بودند. احزاب راست و راست افراطی و ممنوعیت این نوع بالاپوش ها اصرار داشتند، در حالی که احزاب چپگرا استدلال می کنند که چون این اقدام تجاوز به آزادی های مدنی افراد است. عربستان سعودی یک منتقد حکومت را که در رسانه اجتماعی فساد و نقض حقوق بشری در این کشور را محکوم کرده بود به مرگ محکوم کرده است. برادر و منابع آگاه از این قضیه این خبر را تایید کردند. محکمه ویژه جرایم عربستان در ماه جولای محمد الغامدی را به مرگ محکوم کرده بود. این محکمه در سال 2008 به هدف رسیدگی به قضایای مرتبط با تروریسم ایجاد شد. الغامدی با توطئه علیه رهبر عربستان، تضعیف تأسیسات دولتی و حمایت از باورهای تروریستی متهم شده بود. با آن هم مقامات عربستان سعودی تاکنون در خصوص این قضیه ابراز نظر نکردند. فعالان حقوق بشر گفتند که این قضیه سرکوبی شدید بر انتقادات آنلاین را در این کشور برجسته می سازد. قوماندانی نظامی امریکا در افریقا یکشنبه 27 ماه آگوست گفت که در نتیجه یک حمله هوایی دفاع خودی در سومالیا 13 تندرو گروه الشباب کشته شده است. این حمله در نزدیکی منطقه سیه را صورت گرفته است که در فاصله 45 کیلومتری شهر کسیامایو موقعیت دارد. این قوماندان نظامی امریکا گفت حمله روز شنبه در حمایت از نیروهای سومالیایی صورت گرفت که درگیر جنگ با تندروان الشباب بودند. در اعلامیه این قوماندانی آمده است که ارزیابی‌های ابتدایی مشترک با اردوی ملی سومالیا نشان می‌دهد که در این حمله هیچ غیر نظامی کشته یا زخمی نشده است. با آن هم این مرکز نظامی گفته است که ارزیابی نتایج این عملیات ادامه خواهد داشت و معلومات بیشتر را شریک خواهد کرد. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش هایی که برای این برنامه تهیه دیده ایم دعوت میکنیم. دهقانانی که در سال 2006 از یک باغ محلی در جنوب لس آنجلس اخراج شده بودند، حالا به مردم در دره مرکزی کالیفرنیا کمک میکنند تا به کشت مواد غذایی پرداخته و غذای خود را خودشان پرورش دهند. جینیا دولت، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد یک برنامه زراعتی که به جوامع محروم با محصولات تازه کمک میکند تا به صرفه‌جویی بپردازند، گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
این لوحه در یک منطقه صنعتی در جنوب لس آنجلس رهگذران را به یاد مزرعه ساوت سنترال فارم می اندازد، محلی که بیش از 300 خانواده بین سالهای 1994 تا 2006 در آن میوه‌جات و سبزیجات مورد نیازشان را کشت می کردند. وقت شهرداری در سال 2006 این زمین را فروخت و دهقانان را از آن بیرون راند، این موضوع به یک خبر ملی تبدیل شد، زیرا محصولات این زمین ها در بزرگترین باغ این شهر به زمین های هموار مبدل گردید. کارمن گاسپر در این باغ یک قطع زمین داشت.
اکثریت مردم در این منطقه بازنشسته و مسن بودند. همچنان بسیاری از اطفال می توانستند آزادانه در این باغ بازی کنند و نوجوانانی که به جای اینکه در جاده ها بگردند و با خطر درگیر شدن با مواد مخدر باشند، به کشت و زراعت شرکت می پرداختند. آن مکان فرصت های زیادی را در خود داشت.
او حالا آخر هفته بیش از 170 کیلومتر را رانندگی می کند تا به این زمین ها در نزدیکی بیکرزفیلد در کالیفرنیا، جایی که توسط یک مؤسسه غیر انتفاعی خریداری شد، بیاید. او از یک مالک محلی کمک مالی دریافت کرد تا 32 هکتار زمین را بخرد و برای سیستم برق آب آن پول جمع آوری کند. تزو زومک، رئیس صندوق صحت و آموزش زارعین جنوب مرکزی لس آنجلس، میگوید که آنها در حال آموزش شیوه های زراعت آمریکایی لاتین هستند.
ما از ماشین آلات بزرگ زیاد استفاده نمی کنیم. ما هنوز هم خودمان بسیاری از کارهای زمینی را انجام می دهیم، مانند سیستم آبیاری، خشابه کردن و امثال آن. با کارهایی که اینجا انجام می دهند یکسان نیست، بلکه شیوه های فرهنگی و قدیمی هستند که ما از آنها استفاده می کنیم. اینجا همه چیز را بسیار متراکم و پر از مواد کیمیایی می سازند.
انجل و جیسی رودریگز که با هم برادر هستند، روزهای جمعه و شنبه های تعطیلات تابستانی خود را در اینجا می گذرانند و صرف یادگیری زراعت می کنند.
من می خواهم چیزهایی را که دوست دارم کشت کنم، مانند تربوز، چون تربوز را واقعا دوست دارم.
از سال 2007 بدین سو منطقه جنوب مرکزی لس آنجلس محصولات تازه را به جوامع محروم در لس آنجلس عرضه کرده است. این مساعدت با همکاری سازمان کمک های متقابل محلی فارم تو پاور محصولات را برای یک انبار ماهانه رایگان در منطقه لس آنجلس فراهم می کند.
ما کوشش میکنیم که همه محصولات را از آنها خریداری کنیم. آنها بسیار سخاوتمند هستند و هر باری که ما یک انبار را میخریم 5 تا 10 جعبه اضافی به ما میدهند، زیرا فکر میکنم آنها کار ما را دوست دارند و میخواهند در این کار سهمی داشته باشند.
باغ محلی مزرعه جنوب مرکزی در ابتدا برای کسانی که توانایی مالی خرید محصولات تازه را نداشتند ایجاد شد تا آنان خود بتوانند در آن کشت کنند و محصولات تازه به دست بیاورند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش ها را از رادیو آشنا، صدای امریکا مشنوید. باشندگان مناطق جنگ زده در نزدیکی خط مقدم جنگ در شمال شرق اوکراین تقاضای مقام های اوکراینی را برای تخلیه در حال نادیده می گیرند که جنگ هر روز به آنها نزدیک تر می شود و عملیات شدت گرفته است. حدود 12,000 نفر در 37 منطقه زندگی می کنند که مقام های اوکراینی آن را زون خطر نامیدند، ولی تا حالا فقط چند صد نفر از این محل بیرون شدند. گزارش اسوشی پرست در این مورد را ژیلا نوری به توجه می رساند.
در حالی که صدای راکت در فاصله نچندان دور در این منطقه در شمال شرق اوکراین شنیده می شود، دیوید 5 ساله نزد مادرش می رود و از او خواهش می کند که آیا می تواند با دنده بیسبال که دوستانش را برشان تحفه داده است بازی کند یا خیر. والری پتوتسکا برای کودکش می گوید که نه خیر، این وسیله بازی بزرگان است نه از اطفال. اما این کودک از صدای شلیک و گلبوری نمی ترسد و سوار بر بایسکلش از آنجا دور می شود. در همسایگی منطقه در قلعه کوپنسک بوزلووی که 10 کیلومتر از خط اول جنگ فاصله دارد، قوای روسی در هفته های اخیر حملات تهاجمیشان را بر منطقه شدت بخشیدند. پوتسکا می گوید که صدای جنگ در زندگی عادی آنها معمولی شده است. باشندگان این مناطق جنگ زده نزدیک به خط مقدم جنگ تقاضای مقامات اوکراینی را برای تخلیه به دلیل جنگ در نزدیکی آنها رد کردند. شمال از باشندگان منطقه به دلیل اینکه طی هفته های اخیر عملیات نظامی روسیه بیشتر شده است، نمی توانند تصمیم بگیرند تا خانه های خود را ترک کنند و در وضعیت دشوار بی جا شدن قرار بگیرند و در عوض تا زمانی که می توانند باقی می مانند. حدود 12,000 نفر به طور تخمینی در 37 محله در زون خطرناک جنگ قرار دارند، اما فقط چند صد نفر این مناطق را تخلیه کردند. مقامات اوکراینی می گویند که مردم با پذیرش خطر در مناطق خود باقی ماندند. برخی مناطق را به خاطر اینکه خانه هایشان ویران شدند ترک کردند. در منطقه کوپنسک بوزلووی حدود 451 طفل گیر ماندند که خانواده هایشان تقاضای حکومت را برای تخلیه رد کردند. به گفته این مقام صلیب سرخ که افراد را از 100 کیلومتری جنگ به منطقه خارکیف برای ماندن نزد اقوامشان منتقل می کند می گوید هنوز برخی افراد منطقه را تخلیه نکردند. در ظرف یک روز صلیب سرخ حدود 29 نفر را جمع کردند. اکثر آنها به دلیل که خانه هایشان در راکت پراگنی از بین رفتند به خاطر نجات جان خود منطقه را ترک می کنند. لودمیلا یرومیچک مادر 84 ساله خود را تخلیه کرده است اما خواهرش در منطقه باقی مانده است.
آنها میخواستن باغ خود را قبل از رفتن به خارکیف پاککاری کنند. قبلا آرامی نسبی بود اما خواهرم تصمیم گرفت در کنار همسرش در آنجا بماند.
دلایل دیگر ماندن در منطقه حراس از فقر و تنهایی و ترک خانه های مردم با اموال و داشته های آنهاست. برخی نیاز به وقت بیشتر برای باغبانی حفاظت از حیوانات خود دارند. زندگی در منطقه برای برخی مردم مرگبار شده است و برخی با آن عادت کردند. در حوالی نتالی رسولوو از با بازی فرزندش افتاده است و وقت دروازه را باز می کند صدای زنگ خطر حمله هوایی در منطقه به گوشش می رسد.
به نظرم نترسیدن خودش نگران کننده است. البته که نگران استیم اما نمی توانیم چیز بگوییم. راکت های زیاده به این طرف شلیک می شود. بله از کمی دورتر صدای را می شنویم و صدای زنگ خطر را می شنویم. شاید با آن عادت کردیم.
او میگوید 4 ماه قبل فرزند 14 ساله اش ازش خواست تا شبانگاه منطقه را ترک کنند اما بهش گفته است که کم بیشتر اینجا میمانند و بعداً منطقه را ترک خواهند کرد. در اتاق خواب دیمیتری کیسه های پر دیده می شود که در صورت اشغال روس ها آنجا را تخلیه کنند. تا زمانی که وضعیت بهتر شود رسولوو متوجه وضعیت منطقه است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
به دنبال تسلیم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به مقام های عدلی و قضایی در ایالت جورجیا قابلیت کاندید بودن او در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بار دیگر مورد سوال قرار گرفته است. در این حال نظرسنجی های آمنشان می دهد که دونالد ترامپ با یک تفاوت بزرگ بر سایر رقبای انتخاباتیش پیشی دارد. گزارش صدای امریکا در این مورد را سعید عزیز الرحمن تقدیم می کند.
چند روز پس از آن که تسلیم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به مقام های عدلی و قضایی در ایالت جورجیا سرخط خبرها در جهان بود، جا طلبی های سیاسی او بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است. دونالد ترامپ در حال حاضر در 4 قضیه با 91 اتهام جنایی روبروست. در میان رقبای جمهوری خواه انتخاباتیش، کریس کریستی والی سابق نیوجرسی در یک مصاحبه با تلویزیون ای بی سی ترامپ را بار دوش برای حزبش خواند.
اکثر رقبای من به این باورند که یک متهم می تواند نامزد ما برای ریاست جمهوری باشد و می گویند که از این کار حمایت می کنند و اینکه او می تواند پیروز شود. فکر می کنم این غیر ممکن است.
ویویک راماسوامی کاندید دیگر از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری که هفته گذشته با کریس کریستی یک جا در اولین مناظره جمهوری خواهان شرکت کرده بود، در یک مصاحبه با این بی سی از دستاوردهای ترامپ یادآور شد.
می خواهم بر بنیادی که ترامپ گذاشت بنا کنم. من او را به عنوان یک مشاور و مربی دعوت خواهم کرد. نمی خواهم که عین درس ها را دوباره یاد بگیرم. می خواهم از آن جایی که ترامپ توقف داد ادامه دهم.
سدریک ریچموند رئیس ستاد انتخاباتی جو بایدن به ای بی سی گفته است که مشکلات حقوقی دونالد ترامپ شامل استراتژی مبارزاتی جو بایدن نخواهد بود.
ولی چیزی را که می خواهم بگویم این است که توجه رئیس جمهور بایدن و معاونش کاملا هریس همیشه بر مردم این کشور متمرکز بوده است. بنابراین آنان با تلاش‌های خود برای کاهش قیم، افزایش مزد و احیای مجدد طبقه متوسط ادامه خواهند داد.
در حالی که نگرانی میان رای دهندگان دموکرات در مورد سن رئیس جمهور بایدن ادامه دارد، سناتور برنی ساندرز در یک صحبت با ان بی سی گفت توجه باید در مورد نگرانی های عمده معطوف باشد.
آیا باور دارید که زنان حق کنترل بر وجود خود را دارند؟ خب موقف رئیس جمهور در این مورد بسیار قوی است. فکر میکنید که تغییر اقلیم واقعیت است یا با جمهوری خواهان موافق هستید که میگویند هیچ موضوعی نیست؟
در عین حال دونالد ترامپ که همه تخلفات را رد کرده است، تلاش دارد تا از تحقیقات جنایی که علیه او جریان دارد در پیشبرد مبارزات انتخاباتیش استفاده کند، با شمول ترویج این تصویرش که برای جمع‌آوری پول در هر نوع اجناس چاپ شده است، تصویری که با تسلیم شدن به مقام‌های عدلی و قضایی از او گرفته شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. پس از سیلاب های مخرب سال گذشته در پاکستان که بیشتر از 1,000,000 نفر را به خانمان ساخت، بنیاد هریتیج پاکستان، یک سازمان غیر دولتی با سرپرستی یاسمین لاری، یگانه زن با شهادت نامه مهندسی در پاکستان، به اعمار مجدد منازل برای هزاران نفر پرداخته است. شرح گزارش رویترز در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
چمپا بای و پسرانش در قریه ویشرام ایالت سند پاکستان از کنار چندین خانه که شبیه معماری سنتی روستایی بود گذشتند. چمپا با اشاره به محل سکونت قبلیش می گوید:
خانه ما اینجا بود، اما در اثر سیل از بین رفت و تبدیل به آوار شد. یک خیمه پلاستیکی برای خود برپا کردیم و بعدن آب به داخل خیمه سرازیر شد و در سرک پناه بردیم.
طراحی شده توسط یاسمین لاری، اولین معمار زن صاحب تصدیق مهندسی در پاکستان، حدود 1,000 خانه از این قبیل در ایالت سند پس از سیل بی‌سابقه در سال گذشته ساخته شده است. سیلابی که حدود 1/3 حصه کشور را زیر آب کرد، حداقل 1,700 نفر در اثر آن جان باخت و نزدیک به 1,400,000 خانه را ویران کرد.
ما تا اکنون حدود 1,000 خانه ساخته ایم. افراد زیادی به ما مراجعه می کنند و می گویند که آنها هم می خواهند چنین خانه هایی داشته باشند. بنابراین ما در آینده به ساخت این خانه ها ادامه خواهیم داد.
در حالی که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی و سایر نهادهای محلی و بین المللی برای اعمار مجدد خانه‌های خشتی عجله دارند، لاری می‌گوید که این مواد از فروریختن ناشی از باران‌های شدید مسئول نیستند.
اول از همه باید بفهمیم که برای فقرا کار میکنیم. بناهن خانه ها طوری باشند که مردم توان پرداخت آن را داشته باشند. ثانیاً ما باید درک کنیم که هر چیزی که از بیرون بیاورید همیشه بسیار گرانتر خواهد بود و با آن نمیتوانید مساکن قابل پرداخت بسازید. کاری که من سعی میکنم انجام دهم این است که بدانم بهترین کاری که آنها انجام دادن چیست و من فقط از آن استفاده میکنم. آن را مقاومتر در برابر آفات طبیعی میسازم و با آنها یک محل اقامت راحت میدهد.
لاری 82 ساله میگوید که نهاد غیر انتفاعی او با بازماندگان آفات طبیعی در پاکستان کمک کرده است تا حدود 55,000 خانه بسازند که 4,500 خانه از زمان سیل که در ماه جون سال گذشته آغاز شد ساخته شده است. هدف او در نهایت فراهم کردن خانه برای حداقل 350,000 خانواده است. با این حال هر معمار کاملا از طراحی لاری قناعت حاصل نکردند. نومان احمد، استاد دانشگاه انجینیری، میگوید:
یکی از عدم فواید آن این است که از آنجایی که یک سرپناه اساسی است، اعمار طبقات بیشتر بر آن به شکل فعلی امکان پذیر نیست.
اما در حالی که معماران، تحلیلگران و سازمان‌های غیر دولتی آینده اعمار مجدد منازل پس از سیلاب‌ها را بهتر می‌دانند، ساکنان قریه پونو در ایالت سند، جایی که خانه‌های با طراحی لاری قبل از سیل سال 2022 ساخته شده بود، میگویند این خانه ها مقاومت خود را ثابت کردند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
با گذشت 2 سال از تسلط طالبان بر افغانستان، مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفتند کار روی چگونگی اثرگیری تحصیل زنان و دختران در دانشگاه ها جریان دارد. این در حالی است که زنان فعال افغانستان میگویند طالبان هیچ علاقه به تعلیم زنان و دختران نداشته و اراده برای باز کردن دوباره دانشگاه ها و مکاتب برای دختران نیز ندارند. در این مورد مصاحبه داشتم با عاطفه معروف، فعال حقوق بشر، که توجهتان را به آن جلب می‌دارم.
به نظر شما چی خواهد شد؟ آیا فکر میکنین طالبا بالاخره با مکاتب و دانشگاه را باز خواهند کرد؟
بله، در این قسمت با تاسف باید بگویم که این وعده را اینا چند بار دادن و فکر میکنن که میتونن که ملت هم فریب بتن و جهان هم فریب بتن به امی که نیم ما بسته نکردیمش، فقط تلکیل است و یک مدت میگیره که ما نمیخوام نصاب بسازیم، نمیخوام شرایط درست کنیم، نمیخوام مسائل کونه اومد را میکنن که بعد از اون مکاتب دروازش باز میکنن. اما فکر کنین در دو سال هر ترتیب که میخواستن میشد. اساس ای است که اینا به زن برشان مهم نیست، جنس زن و دیگه تعلیم برشان مهم نیست.
البته سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبا گفته که با کفار تعامل نخواهند کرد و از طرف دیگه دنیای غرب فشار وارد میکنه و یکی از تقاضایشان باستور شدن مکاتب و دانشگاه و جای کار بر زنان است. شما فکر میکنین این کشمکش ها بین طالبا و جامعه جهانی به کجا خواهد کشاند مردم؟
من فکر میکنم که خودشان این تصمیم میگیرن. هیچ ضرور نیست که کفار یا کشورهای دیگه سر از جا فشار بیارن. منعیس زمامداران کشور، منعیس کسانی که در مقابل اضافه از 30 میلیون ادبای افغانستان اینا مسئولیت دارن، این تصمیم خودشان از همه اول پر بگیرن که دروازه‌های مکاتب برای دخترها باز کنن، در قسمت انکشاف دیگه مکاتب و پانتون‌ها که بچه‌ها امیال به شکل درستش درس نمی‌خونن. و این بانه را که یا میگن این صرف بانه است کشورهای آزاد و کشورهای مستقل هم که در جهان وجود دارن، اونا خودشان زیادترین بودجه خود مصرف معرف میکنن و از برکت معرف است که اونا انکشافات در کشورهای خود به وجود میارن. دیگه این بانهشان هیچ مورد نداره و یک حرف است که یا خودم بازی میتن ملتم و جهانیانم.
خب بالاخره انتظار شما چیست؟ بالاخره سرنوشت مکتب و دختر و دانشگاه در افغانستان چی خواهد شد با این وضعیتی که میبینین؟
به نظر من اگر اینا هر چی زودتر اقدام نکنن بر باز کردن مکاتب و خصوصا اجازه دادن به دختران که به تحصیل خود ادامه بدن، تمام مردم افغانستان دل سرد میشه از اینا و امیال هم در کشور همگی رای گریز میخونه. اینا به عنوان یک گروه دیکتاتور در افغانستان عرض وجود خواهد داشتن و هیچ کس از اینا خوش نخواهد بود.
شما هم بیشتر اشاره داشتین. البته طالبا، حکومت طالبا همواره به این تاکید داره که کار روی نصاب تعلیمی و همچنان برابر کردن شرایط برای باز کردن دانشگاه ها و مکاتب جریان داره. شما فکر میکنین این شرایط چه وقت فراهم خواهد شد؟ یا شرایط چرا فراهم نبود؟ چون وقتی که طالبا قدرت گرفتن دانشگاه ها عملا وجود داشت، مکاتب باز بود، همه شرایط بود، اینو چه شرایط دیگه میخواین فراهم کنن؟
ببینین مردم افغانستان همه ایره میدونن، خصوصا که کسایی که یک چند پیران زیادتر پوشیدن و از زمان زایر خان پادشاه افغانستان و از او قبل حتی نصاب تعلیمی که افغانستان داشت برابری میکرد به بسیار نصابهای خوب و بهتر جهان. هیچ مشکل در اون نصاب نبود. در آمدن بعض رژیم ها اگر سلیقه های کار گرفته شده باشه که بعض مزامین کمتر وقت میگرفت و بعض مزامین زیادتر وقت میگرفت، باز اینا امون مزامین دلخواه خودشان است در تقسیم اوقات یک ساعت دفتر بیشتر بسازن. این یک مشکل نیست، این گپ دروغ است، قطعا قابل قبول نیست. هیچ نصاب افغانستان، تعلیمی افغانستان مشکل نداره. بهترین نظام و نصاب ما در معرف افغانستان داریم، به شرطی که اینو بگذارن که تطبیق شود.
و شما از نصابی که طالبا از صحبت میکنن و قرار است اونا بسازن چی انتظار دارین؟ مورد قبول شما و مردم افغانستان نصابی که طالبا پیشکش خواهند کرد بود خواهد بود؟
به نظر من یا فکر میکنن که نصاب مدرسه‌ای که در پاکستان است که خود از یا خوندن اون نصاب بیارن برای افغانستان، اما تو من فکر میکنم دیگه و او یک نصاب است که برای یک مولوی میباشه، برای یک عالم دین میباشه، نه برای تمام ادبای تمام ابعاد مسلک‌های مختلف باید اینا آمادگی داشته باشن، درس بخونن، معلومات داشته باشن که بعدن تحصیلات عالی خود ادامه بدن. و نصاب تعلیمی یک مدرسه بسیار زیاد فرق داره از نصاب تعلیمی معرف کشور.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.